وپ سوت جلیسک ولا تنهرن خادمک. در اینجا سه دستور، یکی درباره حسن خلق و دوم درباره دوستان و برادران و سوم هم درباره خادم، در واقع نوعی آداب معاشرت است در مقابل مردم. اولین دستور درباره حسن خلق است. مسئله حسن خلق ما یه چیز ساده ای تلقیش میکنیم، در حالی که خیلی مهمتر از آن است که ما دربارش فکر میکنیم، مخصوصا درباره اهل علم و درباره روحانیت. خب قرآن مجید با صراحت این مطلب رو دارد که اصلا یکی از عوامل جمع و جور شدن مردم دور پیغمبر حسن خلق پیغمبر بود، و اگر حسن خلق پیغمبر نبود اصلا مردم دور پیغمبر جمع نمی شدن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. از جمله شرایطی که در رهبران در کتب علم کلام شرط می کنند، در پیغمبر، در امام، این است که سوء خلق مایه نفرت مردم نداشته باشد. فبنان علی ذلک نمی توان انکار کرد که مسئله حسن خلق در پیامبران، امامان و تمام کسانی که می خواهند قدم جای قدم های اونها بذارن یه مسئله حیاتی هست. در عصر و زمان ما این مطلب باز مهمتر از سابقه، برای اینکه یه سلسله تبلیغات سوی بر ضد ما شده. همش هم من نمیتونم بگم تبلیغات سوئه، گاهی ما یه بهانه هایی هم دادیم. متهم کردن روحانیت رو به خشونت و سوء برخورد، اینها نمیدونم فوراً تکفیر میکنن انسانو، فوراً میرانن انسانو، حکم کفر صادر میکنند و از این قبیل چیزها که خب از زمان طاغوت اصرار داشتن روحانی و آخوند رو به عنوان یه موجود خشن و دوست نداشتنی چه معرفی کنم. با توجه به اینها ما بیشتر باید روی این مسئله سرمایه گذاری کنیم، واقعا بدانیم اون جاذبه حسن خلق از جاذبه 10 تا دلیل عقلی هم بالاتر. گاهی شما یه آدم میاد ولو کافر نامسلمان، ولی همین اندازه خود اخلاقی باش رفتار میکنی همین منقلب میشه، از 10 تا دلیل عقلی هم تأثیرش بیشتر میشه. خیلی مؤثر است این معنی. کسی نقل میکرد میگفت یه نفر بود مصداق و انتهلون به هذا البلد، یعنی یه روحانی بود، سواد زیادی نداشت اما حسن خلق عجیبی داشت. میگم اصلا حلول کرده بود تو اون منطقه انتهلون به هذا البلد، تو تمام رگ و جان مردم. گفت علتش همی ما دیدیم حسن خلقشه، مثلا از انسانها حتی رد شده میرسید به مشتی حسن، مثلا خبر داره به این که گاوش مریض شده، میگه راستی احوال گاو چطوره، بهتر شد؟ میگه عجب آقایی، فکر خود من هست، بچه هم فکر گاو مریض من هم هست، احوالش میپرسه. اصلا یه جاذبه پیدا میکرد که این درش حدیثیست از پیغمبر اکرم، فراموشش نکنید، این حدیث در کتاب ارشاد دیلمی هست، کتاب های جمع جور خوب در حدیث، حدیث های ناب داره، ارشاد دیلمیه. پیغمبر اکرم به بنی عبدالمطلب دستور میده، ظاهرا اون دستور هم همون دستور جنبه هم اخلاقی هم سیاسی حد دو داره. یا بنی عبدالمطلب انکم لن تسعون ناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم، یعنی شما دل مردم بخواد به دست بیارید به وسیله مال، من چقدر مال دارید؟ تمام میشه. اما اون سرمایه که تمام نمیشه، هر چه بدی باز هم هست، اخلاق فسعوهم به اخلاق کن. اینا رو که ما در باره پیغمبر میگیم، اینا شوخی میکنیم. کسی سبقت در سلام بر پیغمبر نگرفت، به همه سلام میکرد، به بچه ها سلام میکرد، کسی دست به پیغمبر میداد دستشو میگرفت تا خود او دستشو بخواد ول کنه، پیغمبر دست او رو ول نمیکرد. این آدابی که در اخلاق پیغمبر نقل شده، اینا خیلی مهم است و همین باعث جوشش با مردم بشه، باعث جوشش با افراد بشه، با حسن خلق، با سلام، با احترام، با دیدن کردن، با عیادت کردن، با کمک کردن. به هر صورت من میدانم که این مسئله خیلی مهمتر از آن است که ما تا به حال فکر دربارش کردیم و هرچه بهتر حسن خلق داشته باشیم، پیشرفت اهداف اسلامی و معنوی بیشتر خواهد شد. و اما جمله دوم، وبسط جلیسک، این دوتا معنی ممکنه داشته باشه. وبسط از ماده بسته، دوست تو از هم باز کن، بست به معنی باز کردنی، یعنی قلبشو خوشحال کن. یکی از تفاسیری به جمله کردن همینه. ما در تعبیرهای فارسی هم داریم، میگیم فلان کس گرفته بود، باهش گرم گرفتم، باز شد از هم، باز شد. وبسط جلیسک اینم تکمیلیست بر همون حسن خلق که بست جلیس بوده باشه و بله خوشحال کردنه. البته احتمال دیگری هم داره که وبسط جلیسک اشاره به این باشه، یعنی جا به اونم بده، یعنی ابسط المحل جلیسی، همش فکر خودت نباش. همونطور که تو مجلس یه کسی از در میاد سرگردان، از در وارد میشه سرگردان، نمیدونه کجا بنشینه، جا بهش میدن، در تمام زندگی برای دوستانت هم جا بده، نگو خر من از پل گذشت، برای دیگرانم کار کن، برای دیگرانم جا تو زندگی باز کن. وبسط جلیسک، برای جلیست جا بده، محل بده، موقعیت بده، باها بده، ارزش بده. و آخرین جمله، لا تنهرن نه خادمه، نگو فلان کس خادمه یا زیر دسته یا کارگره یا کارمنده. بالاخره شما هر کدامتون در زندگی ممکن است یه افرادی زیر دست شما کار کنن. نگو ما باید حاکمیت داشته باشیم، بزرگی گفتن، کوچکی گفتن، آقایی گفتن، عوامی گفتن، رئیسی گفتن، مدروسی گفتن، این فضولی ها به فلان کس نرسیده است. باید رحم الله من عرف قدره ولم یتجاوز حده، نباید از حد خودش بالا بره، از این قبیل حرفایی که بعضی ها رو هم میریزن. نه، اون رو هم با یه شخصیت انسانی برخورد کن، برای او ارزش قائل باش، ندانش او رو محبت کن. کوچک نمیشی و با اون جست گرفتن آقایی هم والله بزرگ نمیشی. من فراموش نمی کنم هیچ وقت امام قدس سره تو حرفاش یه چیزی که خودشو بزرگ کنه نداشت، اصل مصبت به قول ما نمی گو. و وقت تو این کتاب ها و این چیزهایی هم که ازش باقی مانده چقدر خودشو کوچیک میکنی که آدم میگه دیگه اینقدر آدم نباید خودشو کوچیک کنی. من این چنین هستم، من به جایی نرسیدم، من راه به قلب خدا پیدا نکردم، من از حجاب نفس بیرون نرفتم، من عمرم بر فنا رفته، طلبه کوچیکی هستم. حالا این حرفا رو میزه کوچیک میشو، کوچک شو. نه، با تواضع کسی کوچک نمیشه و با تکبرم کسی بزرگ نمیشه. اینا یه خیالات و پندارهای خامی است که ما تو مغز خودمون داریم که ما باید خودمون رو از تک و تا نندازیم و الا مردم مثلا چنین چنان باید اون جسد آقایی داشته باشه. اینا خیاله، اینا اشتباهه. به هر حال اینا یه سلسله درس‌هایی است که در این حال اخلاقی هست، سیاسیه، اجتماعیه، همه چیزه و به نفع دین و دنیاست و برای رسیدن به اهداف اسلامی بسیار مهم است. یا کمیل احسن خلقک و بسط جلیسک ولا تنحرن خادمه. و اما برگردیم به بحث اصولمون. بحث در حدیث سوم زراره بود از روایات استصحاب. در این حدیث سوم دو تا اشکال مهم است. خود حدیث رو گفتیم، حدیث مال شک بین سه و چهاره که امام علیه السلام دستور میدهد که استصحاب در اینجا جاری بکن. حدیث رو خوندیم و معانی سگانش رو گفتیم، حالا دو تا اشکالش رو میگیم. دو تا اشکال عمده در حدیث هست. اشکال اول وان این است حدیث تا به سه معنی داره و بنابراین مبهمه، یحتمل حمل بشود بر قاعده اشتغال و وجوب الاحتیاط. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. یه معنی بود. احتمال دوم این بود که ناظر بوده باشد به استصحاب، منتها کبرا استصحابه، صغرا حمله بر تقیه می شود. احتمال سوم این بود که نه، واقعا حمله بر استصحاب بشود و صغرا و کبرا هیچ کدام تقیه نباشد و با مسئله نماز احتیاط بنابر مذهب شیعه که رکعت مفصوله هست منطبق بشود. حال اشکال این است، آقا این سه تا احتمال هست ابهام داره. ابهام جواب دادیم که ما یه قرائن داخلیه و خارجیه داریم که معنی سوم را تقویت می کند و حدیث از ابهام بیرون می آید. حالا در ادامه همین بیان نرفتم سراغ اشکال بعد، بس اشکال ابهامه، هنوز نرفتم. در ادامه این بیان میگیم سلمنا که معنی سوم نباشه، لااقل معنی دوم، لااقل معنی دوم استصحاب است و موردش هم رکعت متصله است مطابق مذهب عامه. حالا صحبت در این بود که آیا میشه صغرا رو حمله بر تقیه کرد و کبرا رو حمله بر جد عمل کرد؟ گفتیم بعضی ها تفکیک کردن. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه میگه چه اشکالی داره صغرا تقیه باشد کبرا جد. صغرا چی بود؟ قام فعضاف الیها اخرا، سه رکعت خوندی برخیز و رکعت چهارم متصل بخوان، متصل بخوان. کبرا چیه؟ للاستصحاب، متصل بخوان. این مورد حدیث، صغرای حدیث، مورد حدیث. اینجا متصل خوندن تقیه است، اما اصل استصحاب که عنوان علت ذکر شده است تقیه نی. یا به عبارت دیگری عرض کنم، دلیل حمله بر جد میشه اما مدعایی که در مورده حمله بر تقیه میشه. مدعا و نتیجه تقیه، نتیجه جزئیه تقیه، اما دلیل کلی جد. مرحوم محقق نائینی میگه این اشکال نداره. مرحوم محقق عراقی آضیاءالدین عراقی یه چیزی اضافه میکنه، اون اضافه را هم دقت بفرمایید. ایشون در تقریراتی که از ایشون هست میفرماید ما نظیر این تفکیک رو در حدیث رفع پذیرفته ایم، در اینجا هم بپذیریم. اگر نظر مبارکتون باشه بحثی در حدیث رفع هست که آیا شامل احکام وضعیه می شود یا حدیث رفع رو فعن امتی تسعه مخصوص احکام تکلیفیه. شد به توتونه، شد به اسیره، چیه؟ یا نه احکام وصیه رو هم میگیره. مرحوم شیخ انصاری فرموده میگیره، دیگرانم قبول کردن خیلی ها احکام وصیه رو میگیره. دلیلشون روایتی است، صحیحه محاسن، رسائل رو ببینید اونجا حدیث رفت، مرحوم شیخ صحیحه رو نقل کرد. صحیحه این است، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد رجلون اکره، کسی رو مکره کردن، فحلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک، مجبورش کردن قسم بخور. کدام قسم؟ نه قسمه به خدا، قسمه به طلاق و اطاق و صدقه. قسمی بود که بین اهل سنت معمول بود، در دربار خلفا هم معمول بود. کسی میگو آقا والله بالله من چنین چیزی نگفتم، خلاف خدمتتون گفتن، میگو قسم بخور به طلاق و عتاق، بگو کل امرأتی طالق و کل عبدی حر عتاق و کل مالی صدقه ان قلت هذا، اگر این حرف من زده باشم زنم مطلقه، مادم صدقه، عبدم آزاد. و معتقد بودن اگر کسی دروغ بگه و چنین قسمی بخوره کاذب باشه، با همین سخن زنش مطلقه میشه، عبدشم آزاد میشه، اموالشم میشه صدقه. این عقیده رو داشت. کسی تو ذهنش این بود که این معنا درسته، حلفه به طلاق و اطاق و صدقت مایم لیکن درسته. بعد آمد خدمت امام صادق صورت اکراهش رو سآل کرد، اکره هم فحلفه به طلاق و اطاق و صدقت مایم لیکن ایل زمهو زاله، آیا لازم میشه؟ شاید بعضی از اصحاب ائمه بودن، اینا رو بردن در دربار خلفا گفتن بگو ماشیه مثلا این خاندان اگر باشیم اموالمون صدقه، زنمون مطلقه، بیچاره مکره قسم. حالا میگه اگر زمه زاله، قال الله، امام فرمود نه لازم نمیشه. چرا؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفعن امتی ما اکره علی، رفعن امتی ما اکره علی. آیون آمدن گفتن خب این حکم وضعیه، حکم وضعی نیست؟ طلاق حکم وضعیست، عتق حکم وضعیست، صدقه ما یملک یعنی تملیک به فقرا حکم وضعی. امام صادق علیه السلام برای نفی احکام وضعیه به رفعه تمسک کردیم. خب وقتی حدیث رفت در ما اکره علی در احکام وضعیه جاری بشود، در ما لا یعلمون هم جاری میشه، در جاهای دیگه هم جاری میشه. فحدیث و رفع اما من الاحکام تکلیفیه و الوضعیه، اینو آقایون استدلال کردن، غالبا هم مذیرفتن. حالا مرحوم محقق عراقی عازی‌الدین عراقی میگه اونجا هم همین اشکال تفکیک بین مورد و استدلال هست، مورد تقیه است، مورد تقیه بوده، اینجا هم مجموع بوده. ما سوال کردن ازش، مورد تقیه بوده به علت این که حلفه به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک از بیخ باطله، چه اکراه باشه نباشه، ما معتقد نیستیم به حلفه به طلاق و اطاق. در روایات ما محکم فرمودن باطله، طلاق صیغه میخواد، شرایط میخواد در زوجه باشد، اطاق صیغه خاصی داره، صدقه صیغه خاصی داره، قسم نمیشه بخورن. اصلا در روایات ما دارد کسی که به غیر خدا قسم بخورد این مشرکه، ابل انداد من دون الله تحلفون، این قسم به صداق و اطاق و صدقت ما یملک این قسم بل انداده، شرکه و ذاتا باطله. در این حال امام تقیه کرده میگه چون مکرهی باطله. چرا؟ چون پیغمبر فرمود رفع ما اکره علی، در اونجا صغرا رو نپذیرفتن، کبرا رو پذیرفتن، مورد رو نپذیرفتن، دلیل رو پذیرفتن. پس اون تفکیکی که در حدیث رفت قبول کردید اینجا هم قبول کنید، چه معنی داره؟ چه معنی داره؟ این مقاله مرحوم آزیای دینی. حالا ما عرض کردیم این تفکیک ها مشکله. در حدیث رفت ممکنه کسی اون تفکیک رو بپذیره، اما در ما نحن فیه نه، لانه قیاس مع الفارق. قیاس مع الفارق چه فارقی داره؟ فارقش این است که در حلف به طلاق و اطاق مکره علا کل حال باطله، این که تقیینی باطل بودنش، اگر مکره باشه باطله. منطقه دو جهت بطلان داره، یه بطلان ذاتی، یه بطلان عرضی. خوب دقت کنید عرضمو، حلف به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک دو جنبه بطلان داره، یه بطلان ذاتی که ذاتن این قسم ها باطله، ما یه همچه قسمی نداریم اصلا در اسلام، باطله اینا، اینا قسم بالانداده، انداد من دون الله. یه جنبه عرضی هم که مکرهه، در اینجا مجبورش کردن بیاید قسم به طلاق و اطاق. پس مورد تقیینی علی کل حال باطله، منتها امام جنبه ذاتی رو ول کرده، تقییتاً جنبه عرضی رو چسبیده. کاری که امام کرده در مقام تقیه، انتقال از تعلیل به ذاتی به تعلیل عرضی. این مقدار خلاف ظاهر بله در حدیث هست، مرحوم شیخ هم در رسائل به این اشاره کرده، اعتراف هم کرده در حدیث رو، ولی علا کل حال این طلاق و اطاق باطل است. باطل منطقه دو جهت بطلان داره، تقیه امام کرده، اون ذات رو رها کرده، عرض رو گرفته، عدم مقتضی رو رها کرده، وجود مانع رو گرفته. خب این مقدار خلاف زاده است، ولی ما نحن فی لیسه کزاله قام فعذاف الیها متصله، این قابل عمل نیست. این معنیش این است جدا کردی صغرا و از کبرا رو، یکی عمل کردی یکی عمل نکردی، این فرق دارد با حدیث رفع و صحیح محاسن. صحیح محاسن علی کل حال هم به صغرا عمل شده هم به کبرا، منتها این مقدار خلاف ظاهر است که به جای تعلیل به ذاتی و نفی مقتضی، تعلیل به عرضی و وجود مانع شده. این مقداره. پس قیاس، قیاس منفارقه. خب من این اشکال اولو گفتم و تمام شد. فعلا هازا بحثی در این مسئله نیست، یعنی از نظر ما که اشکال اول اگر ما بخواهیم حدیث رو به معنی دوم بگیریم، تقیه باشد مورد و اما کبرا تقیه نباشه، یه همچین تفکیکی برای ما سنگینه، مگر با همون قرائنی که گفتیم حدیث ظاهر در معنی ثالثه باشه، سالس باشه. اگر معنی سالس باشه حدیث بی عیبه، بی علت، دلالتش خوبه. این اشکال اول. و اما اشکال دوم به حدیث، اشکالیست که مرحوم آقا خون در کفایه داره، دیگران هم متعرضش شدن، دست و پا برای جوابش هم کردن. وان این از حدیث کلیت نداره، حدیث قضیتون خاصه. ببینید حدیث رو میخونیم، کجاش کبرای کلیه داره؟ حدیث یه قضیه جزئی است. میفرماید اذا لم یرد فی ثلاث و فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شک ولا ینقض الیقین بالشک. ینقض بخونیم یا ینقض؟ معلوم بخونیم یا مجهول؟ میگن ظاهرش معلومه. ولا ینقض یعنی این شخصی که مشغول نمازه، این مصلی. ولا ینقض الیقین به شک، ولا یدخل شک فی الیقین، ولا یخلط احدهما بالآخر. هر شش تا جمله فعل معلوم، فعل معلوم زمیش باید میگرده به مصلی. توجه دارید؟ بنابراین اصلا کبرای کلیه در این حدیث نیست، تمام ضمیرها به مصلی برمیگرده، و چون تمام ضمیرها به مصلی برمیگرده قضیتون خاصتون واردتون فشک بین الثلاث و الاربع، اما کبرای کلیه استصحاب تو این حدیث نیست. تجده. و اما جواب، سه تا قرینه ما میتونیم بذاریم کنار هم و با اون سه قرینه عمومیت از این حدیث استفاده کنیم. سه قرینه. قرینه اول اسمشو میذاریم تناسب حکم و موضوع، یعنی مناسبت حکم و موضوع. یقین چیز محکم، شک چیز شل، نباید محکم رو به خاطر نامحکم رها کرد. این اختصاصی به باب صلات نداره و شک در رکعات. طبیعت یقین استحکامه، طبیعت شک سستی و وهنه. از چیز محکم به خاطر چیز سست دست بر نمی دارن. این یه امر ارتکازیه، امرون ارتکازیون تناسبون بین الحکم و الموضوع. از اون میفهمیم اختصاصی به این باب و اون باب نداره. این خاصیت طبیعت یقین و شک که امام میفرماید. یه قرینه. و اما قرینه دوم آخر حدیثه، میگه لا یعتد به شک فی حال من العلاب. این ازش استشمام عموم میشه، در هیچ حالی. این در یه حال بوده. امام میگه در هیچ حالی از حالات نباید انسان اعتماد به شک بکنه. خود لا یعتد به شک که ششمین جمله است قرینه میشه. و اما قرینه سوم این است که این لسان لسانی است که در حدیث اول زراره در باب وضو بود، در حدیث دوم زراره در طهارت خبثیه. دقت کنی، قرینه سوم دارم میگم. این لسان متحد است با لسان حدیث اول و لسان حدیث دوم. اون باب طهارت حدثیه بود، دومی طهارت خبثیه بود، سومی شک بین ثلاث اربعه. بعدن هم باز نظیر این لسان رو میرسیم وقتی این قرینه خارجیه رو کنار هم میچینیم. از مجموع انصافا میتوانیم بفهمیم به اینکه این حدیث خاص نیست. بنابراین دوتا اشکال حدیث دفع شد و بالاخره حدیث ثالث زراره زنده شد به عنوان یه دلیل بر استصحاب.
اللهم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آله و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان خوب همراه، مبانی فقاهت رو شنیدید، درس خارج اصول فقه از زبان آیت الله مکارم شیرازی. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. رسیدیم به آخرین برنامه از بخش شبانگاهی مجموع برنامه رادیو معارف، یعنی فقه آل محمد، که انشالله تا لحظات دیگر تقدیم علاقمندان خواهد شد. قبل از اون من شاهین احمدیان گوینده این بخش به اتفاق دیگر همکاران خوبم، تهیه کننده این بخش سید محمد علی حسینیان، صدا بردار خوبمون علی اصغر شرفی و دوست خوبم در هماهنگی جلال شاه محمدی، بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. ضمناً به اطلاع شما میرسونیم که از آن صبح فردا هم ساعت 4:45 خواهد بود به افق شهر مقدس قم. خداحافظ. شنونده فقه آل محمد باشید. صحبت های اطلاع صبحانی، درس خارج فقه، مبحث قواعد فقهیه.
مِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَ